أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. الثاني استصحاب عدم النسخ. بحث ما در باب استصحاب عدم النسخ خیلی نکته پیچیده و قامزی که برای دوستان غیر آشنا باشه نداره. خیلی از بحث هایی که در اینجا شهید مطرح کرده قبلا در همین بحث های جلسات اخیر فی‌الجمله مورد اشاره واقع شده، اما خب برای اینکه بحث نظم و انسجام خودش رو حفظ بکنه ما از ابتدای توضیحی در باب نسخ و شک در نسخ میدیم، بعد هم استصحاب و عدم نسخ رو بررسی میکنیم. یکی از دو نوع شبهه حکمیه شک در نسخ حکم شرعی است. یادتون باشه گفتیم شبهه حکمیه را به دو شکل میتوان تصویر کرد و شاید بهترین شکل برای ترسیم شبهه حکمیه شک در نسخ حکمی است که یقین به جعلش داره. موارد نسخ در شریعت ما بسیار کمه، به گونه ای که می شود مطمئن بود به عدم نسخ احکامی که در موردشون مبتلا به شکیم، به این معنا که هرگاه به یک حکم شرعی مشکوک و حتی دور از محل ابتلا فکر میکنیم کمتر گزینه احتمال نسخ به ذهنمون خطور میکنه. به همین جهت استصحاب عدم نسخ نسبت به احکام شریعت، شریعت اسلام چندان کاربرد نداره. اما بحث فقط مربوط به احکام شریعت اسلام نیست. بعضی از فقها مبحث رو بردند روی احکام شرایع سابقه و گفتند که مثلا اگر بدانیم حکمی در شریعت عیسی علیه و علی نبینا سلام و صلوات وجود داشته و جعل شده و شک بکنیم که آیا این حکم هنوز باقی است یا باقی نیست، اینجاست که می شود استصحاب عدم نسخ بکنیم و همچنان ملتزم بشیم به ثبوت این حکم در حق خودمون. خب طبق این منظر تمام احکام شرایع سابقه در فرضی که یقین به نسخشون نداشته باشیم در شریعت اسلام به استصحاب عدم نسخ قابل اثبات، البته به شرط اینکه ارکان استصحاب تمام باشه، یعنی یقین کنیم که این حکم در شریعت عیسی حقیقتاً جعل شده، نه بر حسب ادعای مسیحیان که دین محرفی را از گذشتگان به ارث برده. در حلقه ثانیه یه بحثی داشت مرحوم آقای صدر که اینجا این بحث رو حذف کرد تحت عنوان امکان و نسخ و تصویر رو. امکان و نسخ و تصویر، چقدر خوب دوستان من به این مبحث سری بزنن و مطالب این مبحث رو دو مرتبه یادآوری کنن. من یک اجمالی از مباحث مرحوم آقای صدر در این مبحث حلقه ثانیه خدمتتون عرض میکنم تا انشاءالله با یک ذهنیت آشنا وارد این مبحث بشید. ببینید نسخ حقیقی به معنای عدول از عقیده یا تبدل رأی، هر وقت کسی آمد نظر خود رو نسبت به چیزی نسخ کرد، یعنی دچار تبدل عقیده و رأی شده. هرگاه شما قضاوتی که در مورد شخصی داشتید رو پس گرفتید، حکایت از آن دارد که دیدگاه شما در مورد این شخص عوض شده، برای شما حقایق آشکار شده که از این پس دیگر او رو آن فرد صالحی که پیش از این میشناختید نمیدونید. نسخ به معنای حقیقی، به این معنایی که عرض کردم، در مرحله مبادی حکم شرعی محاله. در مرحله مبادی حکم شرعی محاله، از این جهت که به معنای خطای شارع مقدس در تشخیص و برآورد ملاک موجود در فعل. یعنی شارع مقدس در ابتدای امر خطا میکنه در برآورد ملاکات افعال، حکمی رو بر اساس اون برآورد خطا بر فعل تحمیل میکنه، بعد متوجه میشه که ملاک مصلحت نبود که مفسده بود، مصلحت شدیده نبود که خفیفه بود، لذا حکم قبلی را که متناسب با اون برآورد غلط جر کرده بود نسخ میکنه، حکم جدیدی رو انشاء میکنه. خب از اونجایی که در ساحت الهی جهل و خطا محاله، نسخ به این معنا هم نسبت به مبادی حکم شرعی محال خواهد بود. خداوند متعال محال است که نسبت به فعلی از مصلحتی که در آن دیده است عدول کند و ملتزم به وجود مفسده بشه، مگر اینکه شرایط دخیل در ملاک نسبت به فعل عوض بشه. مثلا یک دوایی است که شربش امروز برای شما مصلحت داره و حال که بهبودی حاصل شده، دیگه شرب این دوا میشه مفسده. هر قرصی برای هر کسی مصلحت ندارد جز به وقت بیماری، بیماری متناسب با اون قرص. و اگر این تفاوت شرایط دخیل در ملاک نسبت به فعل رخ نده، امکان ندارد که خداوند برآوردی متفاوت از ملاک این فعل براش حاصل بشه. البته برای ما که بر جهل استواریم، بر مرکب جهل نشسته ایم، به حالت غالبمون جهل به حقایق عالم است و با تلاش و کنکاش هر ده از این جهل در گوشه هایی کنار میره و بر معظم حقایق عالم هنوز پرده ابهام و جهل افکنده است، خب این قضیه زیاد پیش میاد. جهل های مرکب عام البلواست. شاید آماری اگر باشه دقیق، تعداد جرح‌های مرکب انسان‌ها خیلی بیشتر از علوم مطابق واقعشون باشه. خب این شد نسخ حقیقی نسبت به مبادی حکم. اما نسخ در مرحله جعل و اعتبار ممکنه حتی به شکل حقیقی، حتی به شکل واقعی. برای اینکه این بحث خوب روشن بشه باید عرض بکنم که نسخ در مرحله اعتبار میتونه به دو شکل ترسیم بشه، به شکل حقیقی و به شکل مجازی. به شکل حقیقی چطور؟ ببینید نسخ حقیقی در مرحله جعل و اعتبار یعنی این که شارع مقدس حکمی را که دارای ملاک موقتی است نه ملاک دائمی، دارای ملاک موقتی است به جهت مصلحتی، به شکل مطلق جعل کند و سپس وقتی زمان ملاک این حکم منقضی شد، این جعل فاقد زمان، این جعل مطلق رو القا کن. القاء جعلی که فاقد زمان بود، القاء جعلی که زماندار نبود، دائمی می نمود، میشه نسخ چی؟ بفرمایید. حقیقی. میشه نسخ حقیقی. اینجا فقط هیچ محظوری متوجه نسخ نیست، چون نسخ در مرحله جهل مستلزم جهل در مورد شارع مقدس نیست، بلکه شارع مقدس مثلا به این جهت که میخواست ابهت حکم محفوظ بماند، علی رغم اینکه میدانست این حکم تا مقطعی بیشتر ملاک ندارد، حکم مطلق جعل کرد. با انقضاء زمان ملاک این حکم مطلق جعل شده القا میشه، دیگه از ردیف و دور خارج میشه. اما نسخ مجازی در مرحله اعتبار که اساساً نسخ نیست، لذا میگیم مجازی است، به معنای پایان یافتن اون مدت زمانی است که حکم در همان مرحله جعل مقید به اون زمان انشاء شده بود. به این شکل که شارع مقدس حکم رو مطابق با ملاک از همون ابتدا به نحو موقت جعل می کند و با پایان یافتن اون زمان، اون زمانی که ملاک درش مجال سقوط داشت، خواه نخواه زمان حکم هم منقضی میشه، تمام میشه. در نسخ مجازی در حقیقت نسخی القائی حقیقتاً از سوی شارع مقدس صورت نمیگیره. اینجا نسخ نیست، انقضاء زمان جعل، خود به خود زمانی که از همون ابتدا برای جعل تعریف شده بود به سر میاد. پس اگر بخوایم جمع‌بندی کنیم عرایضمون رو در قالب یکی دو خط، بعد عرض بکنیم که در موارد نسخ شرعی، در موارد نسخ شرعی همیشه مبادی حکم به نحو موقت ثابت است، همیشه مبادی حکم به نحو موقت ثابت. این اگر مصلحتی در این فعل هست که براش وجوبی جعل شده، وجوبی که قرار نسخ روش بیاد، این مصلحتی که در این فعل هست از همون ابتدا برآورد موقتی ازش نزد شارع مقدس صورت گرفته و حبی که در دل مولا نسبت به این فعل در اثر اون ملاک شکل گرفته است هم موقته، دائمی نیست. پس در موارد نسخ شرعی همیشه مبادی حکم چه ریختی هند؟ بله؟ موقتند. اما جعل حکم فقا در موارد نسخ شرعی، اما جعل حکم به دو صورت ممکنه انجام بشه. یک، ممکن است برخلاف مبادی جعل حکم به شکل مطلق صورت بگیره، این یک. دو، ممکن است مطابق مبادی جعل حکم به صورت موقت صورت بگیره. اگر جعل حکم برخلاف مبادی موقت به شکل دائم صورت گرفت، وقتی شارع مقدس زمان انقضاء مبادی رو دید و جعل رو القاء کرد نسخ حقیقی است. اما اگر جعل از همون اول زمان داشت متناسب با زمان مبادی، به محض اتمام زمان خود این جعل منقضی است، نیازی به القاء از سوی شارع مقدس نیست، بهش میگن جعل ببخشید، بهش میگن نسخ مجازی. قبل از اینکه بخوام تطبیق بدم، به دوستان خودم باید متوجه باشند که الان که سخن از استصحابه یعنی شک در نسخ، شک در نسخ، و چون نسخ بر دو قسم حقیقی و مجازی است، شک در نسخ هم به دو شکل حقیقی و مجازی خواهد بود. به دو شکل حقیقی و مجازی یعنی چی؟ شک در نسخ حقیقی دیگه برای شما باید خیلی روشن و معلوم باشه. اگه گفتید این چی؟
بعد از مدتی ما شک میکنیم جعل هست یا نسخ شده
یا القا شده.
ما مدقت نگفتیم
در واقع شک در نسخ حقیقی یعنی همین که میدانید حکم جعل شده و شک میکنید آیا شارع مقدس القا جعل کرده است یا نه. حکمی که حسب فرض میدونی موقت جعل نشده بلکه مطلق جعل شده. اما شک در نسخ مجازی و فقا یعنی چی؟
قبل از وقت.
شک در نسخ مجازی قبل از وقت چی؟
میدونی موقت شک در
وقت. شک در نسخ مجازی یعنی که شک میکنیم آیا زمانه تعریف شده برای حکم در مقام جعل منقضی شده است یا خیر. یعنی میدونیم که حکم به یک زمانی توان و تحمل بقا داشت، اما شک میکنیم آیا این زمان رسید یا هنوز نرسید. یعنی استصحاب عدم نسخ حقیقی در شک در رافع جاری، استصحاب عدم نسخ مجازی در شک در مقتضی جاری. بسیار خوب، به چند خط راه شده
هست؟
چی؟
مجازی که جعل موقت.
اصلا کلن بحث استصحاب عدم نسخ تقریبا یک بحث دکوری و غیر قابل استفاده است. یادم نیست جایی تمسک جدی صورت گرفته باشه به این استصحاب عدم نسخ، مگر این قضیه بردهداری. شک میکنیم آگه منحصر به زمان حضور بوده یا منحصر به دوره خاصی بوده یا نه. میشه استصحاب کرد که قواعد و احکام مربوط به بردهداری هنوز هم در اسلام ثابت و باقی است و احتمال میدیم اصلا این نسخ شده باشه، حکم شکل مطلق شارع مقدس جعل کرده، لذا در لسان ادله هم مطلق بوده. اما شک میکنیم آیا در طی زمان این حکم مربوط به امام و عبید برقرار است یا منقضی شده، القاء شده، با توجه به تبدل فرهنگ عقلایی و مضمون شمردن این پدیده در نزد قاطبه عقلا احتمال هست که نسخ شده باشه. استصحاب عدم نسخ. نماز جمعه یا اجرای حدود اینها قابل بحثه.
صد ما میدونیم جعلی شده ولی نمیدونیم زماندار هست یا زماندار نیست، به این شکل شک میکنیم یا میدونیم زمانداره ولی میانا محقق شده زمان
فرق میکنه؟
فرق میکنه. برای بحث نماز جمعه مثل شکل که نمیدونیم زماندار هست یا
باره هیچ فرق میکنه. شما به هر حال هر وقت شک بکنید در این که آیا عمد یک حکم به پایان رسیده است یا خیر، میتونید استصحاب از ثانی، یعنی از تطبیق ثانی، تطبیق دوم. فقط دما فی الحلقت سابقه گذشت در حلقه پیشین که نسخ به معنای حقیقش مستحیله نسبت به مبادی حکم. یک، چون مستلزم جهل باری تعالی است که جهل در حق او محال، مستحیل است نسبت به مبادی و معقول است نسبت به حکم در عالم جهل. توضیحش دادم دیگه، از خارج معطل نمیشم. و علیه فشک و فنسخه به نسبت الى عالم الجعل یو تصور علا نحوه قابل تصور بر دو نحو. یک، ایشو کفی بقای نفس الجعل و عدم شک بکنیم آیا نفس جهل واقعی است یا واقعی نیست. ضمیر عدمی به وقا برمی‌گرده. به معنی احتمال القاء المولا للجهل، به این معنی که احتمال بودی مولا القاء کرده باشد جهل را. لهو متعلق به القاء، ضمیرش برمی‌گرده به جهل. از ثانی این یشک یا این یوشک، بالا چی خوندم؟ این یوشک خوندم. خب اینجا این یوشک باید خون، هرچند که در کلامات آقای مرسوم گاهی اوقات که فعل و معلوم تصویر میکنن و میزنن به یک مکلف، یک فقیهی که مفروض شک بشه در سعه مجعول و شمول این مجعول، مجعول میشه حکم، شک بکنیم که این حکم مجعول تا چقدر توسعه داره، تا چقدر شمولیت داره از ناحیه زمانی. آیا فقط مثلا در دوره ای بود بردهداری که ما عقلا رو بردهدار می دیدیم، یا نسبت به این مقطع زمانی که این رسم ور افتاده و قبیح تلقی می شود هم همچنان این حکم پابرجاست؟ به معنی احتمال ان الجعل تعلق بالحکم المقید به زمان، به این معنی که احتمال میدیم جعل احکام مربوط به برده کنیز تعلق یافته به حکمی که مقید بوده به زمانی و مقطعی که این سنت در بین عقلا ریشه داشته، زمانی که صفت زمان قد انتها امده، وقتش منتهی شده. ضمیر عمدو به چی برمیگرده؟ زمان، به زمان که قد انتها منتهی شده، عمد و انتهای این زمان سر آمده است به اصطلاح. فاذا کان الشک من النحو الاول، خب ما تا همین قسمت بیشتر از خارج نگفتیم. ببینید رفقا، اگر شما شک بکنید در نسخ حقیقی جعل حکم، در نسخ حقیقی جعل حکم، قبل از این که بخوام بحث و مطرح بکنم به این نکته باید دوستان من خوب عنایت بکنن که برای نفی احتمال نسخ، چه نسخ حقیقی چه نسخ مجازی، دو تا راه متصور. یک، تمسک به استصحاب به عنوان یک اصل عملی. دو، تمسک به اصالت الاطلاق به عنوان یک اصل لفظی. یا تمسک کنیم به استصحاب به عنوان یک اصل عملی، یا تمسک کنیم به اطلاق به عنوان یک اصل لفظی. از این جهت که حکم نسبت به اجزاء زمان اطلاق داره و ما با استناد به اطلاق دلیل حکم نسبت به اجزاء زمان حکم بکنیم که این حکم موجود در دلیل توسعه زمانی دارد و محدود به یک زمان خاصی نیست. خب با توجه به این نکته وارد بحث میشه. ببینید اگر شما شک بکنید در نسخ حقیقی جعل حکم، در نسخ حقیقی جعل حکم، در این فرض آیا میشود استصحاب عدم نسخ کرد؟ اولین سوال اینه، آیا میشود تمسک به استصحاب به عنوان یک اصل عملی کرد برای نفی احتمال نسخ حقیقی؟ پاسخ مرحوم آقای سعد مثبته، چون فرماید که مکلف هم علم به حدوث جعل دارد و هم شک در بقا یا القاء جعل. اینجاست که ارکان استصحاب تمام، استصحاب عدم نسخ جاری میشه. فقط یک مشکلی اینجا وجود داره راجع به مثبت بودن استصحاب عدم نسخ حقیقی. فقط یک مشکل وجود داره. مشکل چیه؟ همون مشکلی که بارها گفتیم. خیلی سریع من این اشکال رو مطرح می‌کنم، بعدم میریم تطبیق، خیلی معطلی نده. ببینید تنها اثری که بر استصحاب جعل میتونه مترتب باشه، تنها اثری که بر استصحاب جعل میتونه مترتب باشه از حیث عملی و شرعی، اثبات فعلیت حکم مجعول بر مکلف. این نکته اول، اثبات فعلیت حکم مجعول بر مکلف. اما نکته این است که استصحاب جعل مثبت فعلیت حکم مجعول بر مکلف نیست، مگر اینکه مثبت باشه. چطور؟ ببینید، وقتی که یک جعلی باقی باشد، عقل میگه با تحقق موضوع این جعل مجعول فعلی میشه. حکم عقل. نیاز نیست که شارع مقدس اعمال فعلیت بکنه برای حکم. همین که شارع مقدس جعل کرد حکمی را، عقل میگوید با تحقق موضوع تعریف شده در این جعل مجعول چی میشه؟ فعلی میشود. چه شارع مقدس بگوید چه شارع مقدس نگوید. به بیان دیگر این عقل است که میگوید اگر جعل باقی است، اگر جعل القا نشده، هرگاه موضوعش محقق شد مجعولش فعلی میشه. بنابراین بند آخر عرض ما، بنابراین اگر بخواد با استصحاب عدم نس فعلیت حکم مجعول رو در حق مکلف اثبات بکنید، اینجاست که شما با استصحاب عدم نسخ جعل لازمه عقلی عدم نسخ جعل، یعنی فعلیت مجعول به هنگام تحقق موضوع رو اثبات کرد و هیچ اصل عملی نمیتواند لوازم عقلی معدای خود رو اثبات کند. جواب همون جوابی است که سابقا مجموعه صد بارها دادند. ایشون میفرمایند که اثری که باید بر استصحاب مترتب بشه یا اثر تنجیزی است یا اثر تعذیب. ما قبلا گفتیم برای تنجیز یک حکم محتاج به اثبات فعلیت حکمیستیم، بلکه کافیست اصل جعل حکم به عنوان کبرای حکم شرعی به استصحاب اثبات بشه، سپس موضوع حکم به عنوان صغرای حکم شرعی از طریق دیگری مثل وجدان ثابت بشه برای مکلف تا حکم قابلیت تنجز پیدا کنه استصحاب عدم نسخ و فقا نقش خود رو در مقام اثبات کبرای حکم شرعی ایفا میکنه، یعنی میخواد بگه حکم شرعی همچنان باقی است، کبرا که برآمده از جعله همچنان پابرجاست. همین کفایت میکنه. اگر بتوانیم از طریق دیگری غیر از استصحاب عدم نسخ احراز صغرای اون حکم میکنیم که بقایش رو از طریق استصحاب احراز کردیم، اینجاست که بدون اینکه نیاز باشه فعلیت حکم کشف بشه به مرحله تنجز حکم راه بده کردیم. خب فکر میکنم مطلب تا حد زیادی چون تکراری است روشن باشه. تمام اینها مربوط میشه به اثبات عدم نسخ حقیقی بر پایه استصحاب که اصل عملی است. سؤال بعدی اینه، آیا می شود از طریق اطلاق یک دلیل حکم به عدم نسخ حقیقی مدلول کرد؟ یا خیر. این که دلیل حکمی اطلاق دارد می شود مستند حکم به عدم نسخ مدلول این دلیل قرار بگیره. واقعیت قضیه اینه که برای اثبات عدم نسخ حقیقی، برای نفی احتمال نسخ حقیقی، تمسک به اطلاق جایز نیست. تمسک به اطلاق جایز نیست. چطور؟ ببینید، اطلاق یک دلیل کاشف از اطلاق جعله، چون مدلول دلیل چیزی جز جعل نیست. اطلاق یک دلیل کاشف از اطلاق جعله. در حالی که ما طبق فرض شکی در اطلاق جعل نداره. شما را شکی در چیه؟ شکی در نسخ حقیقی. نسخ حقیقی که صدق میکنه اونجایی که جعل به شکل مطلق صورت گرفته، نه موقت. و الا میشه شکی در نسخ مجازی. حسب فرض ما هیچ شکی نسبت به اطلاق جعل نداریم، تا بخواییم با تمسک به اطلاق دلیل اثبات اطلاق جعل، هیچ شکی نداریم. بنابراین هیچ کاری از اطلاق دلیل در حق ما بر نمیاد، چون شک ما این است که علارغم این که می دانیم جعل مطلق موقتی نیست، تردید داریم، شک داریم که آیا این جعل باقی است یا آنکه القا شده. این هم از این مطلب روشن دیگه انشاءالله. بسیار خوب، چند خطی هم تطبیق بدیم تا ببینیم که ما به کجا می کشیم. فإذا کان الشك من النحو الأول فلا شك في امکان اجراء الاستصحاب لتمامیت ارکانه. اگر شک از نحو اول باشه، یعنی شک در نسخ حقیقی، شکی نیست در امکان اجرای استصحاب. چرا؟ به خاطر اینکه ارکان استصحاب تمام است. غیر ان الا اینکه ان هنا شبهتن، اینجا شبهه ای هست که قد تمنع ان جریانه علی اساسه. میشه گفت تمنع، قد و سر مضارع که بیانن معنای تقلیل میده، اما خب وای سعدی وقتی آورده به نظر میاد معنای تحقیق مرادیشون بوده. من حالت دیدم شبهتن قد تمنع، اگه قد تحقیق باشه به تحقیق مانع میشه، اگه من تقلیل باشه، یعنی گاهی اوقات این شبهه ممکنه نزد بعضی ها اونچنان جلوه کنه که جلو به اجرای استصحاب و عدم نسخ حقیقی رو بگیر. قد تمنع جریان استصحاب بر اساس این که ترتب مجعول بر جعل فعلی شدن حکم بر اثر یک جعلی که هنوز باقی است، لیس شرعیاً بل عقلیه. ببینید، این ترتب مجعول بر جعل به این معناست که وقتی شارع مقدس حکمی رو با شروطی جعل کرد، مجعول مترتب میشه به محض تحقق حقوق خارجی و عینی این شروط، و کسی هم نمیتونه جلو به فعلیت حکم، حتی خود شارع مقدس، حتی خود شارع مقدس هم نمیتواند جلو به فعلیت حکم رو بگیره تا وقتی که دستی در جعلش نبرده، چون دیگه قضیه از دست خود جائل هم خارج میشود، مگر اینکه جائل بخواد از جعلش عدول کنه، تغییری در جعلش بده، نسخ بکنه جعلش. فاثباتهو یعنی اثبات مجعول به استصحاب جعل غیر ممکنه. فعلیت حکم بخواید اثبات بکنید بر اساس استصحاب عدم نسخ، استصحاب جعل به تعبیر دیگر، این ممکن نیست، امریست ناممکن. و جواب همون جوابی است که بارها و السنه مختلف دادیم، انا لسنا به حاجت الى اثبات شیئن، ما نیاز نداریم که بخوایم اثبات بکنیم چیزی را ورای جعل، یعنی منظورش چیه؟ فعلیت. ما اصلا نیازی به اثبات فعلیت که چیزی ورای جعل محسوب میشه در مقام تنجیز نداریم. اینکه شنیدید هیچ حکمی منجز نمیشه مگر اینکه فعلی باشد، این یک نحوه لسانه، واقعیت و حقیقتی پشتش نیست. در واقع هیچ حکمی منجز نمیشه مگر اینکه موضوعش در خارج تحقق پیدا کنه. خب میتونیم با استصحاب اصل جعل حکم رو ابقا کنیم، بالوجدان مثلا اثبات بکنیم که موضوع در خارج تحقق یافته است.
مثلا تو اصول عملیه حکمی که استصحاب میکنیم یا حکمی که ازش در حال ثابت میشه هم منجز هست، ولی فعلیتش که ثابت نمی کنن. اصول عملیه
چیو؟
تو اصول عملیه اگر یک حکمی ثابت بکنن یا به
برای همین جسم اجرا اصل عملیه استثناء است،
ولی دیگه اینجا فعلیتش ثابت نمی کنن.
نمی کنن این بله. این آقای سرد اینجور روی البته و علیه فل استثناء و یجری، بنابراین یعنی به جهت این عدم حاجت الى اثبات شیء وراء الجعل، به جهت این عدم حاجت ما فل استصحاب و یجری، بنابراین فقدان حاجت به استصحاب، فقدان حاجت به اثبات جعل، اینجاست که استصحاب عدم نسخ جاری میشه خلافا للاصل لفظی به معنا اطلاق دلیل. بند دوم ایاتون باشه گفتم تمسک به اطلاق برای اثبات بقاء جعل. فإنه لا يمكن التمسك به، این اصل لفظی ممکن نیست تمسک به آن برای نفی نسخ حقیقی. به حاضر معنا این چی؟ این حقیقی.
سوال داره که چون فایده نداره ما میتونیم میرسیم مطلق بوده اون جعله؟
ببینید شما اصلا بحثتون این نیست که جعل مطلقی و موقت، بلکه حسب فرض چون شک شما در نسخ حقیقی هست، میدونید که حکم از حیث زمان تقییدی ندارد. گیر شما این است که آیا این حکم ولو به شکل مطلق جعل شده باشد آیا باقی است یا نه. این مطلب خیلی روشنه. الان اطلاق دلیل حکم چی به شما میگه؟ میگه حکم مطلق. اما شما گیرتون همینه؟ نه، شما میگید من قبول دارم حکم مطلق. سوال من اینه که آیا این حکم مطلق همچنان جعلش باقی است یا القا شده؟ پس مدلول و مقتضای اطلاق دلیل پاسخ شما رو نمیده، بذار کار شما نمیاد. بسیار خوب، این شد استصحاب عدم نسخ حقیقی.
اصلا نداریم اصل این است به جعل مطابق با ملاک انجام میشه. این جعل اگر مطلقه ملاک هم مطلقه واقع نیست.
شما راهی به ملاک ندارید.
خب هم که
طبق
اصل بگیم
هست، یعنی اصل طبق کدوم هست؟ شما اصل مطابقت رو ادعا میکنید نه اصل بقای ملاک رو. دو تا اصل شد زمان خرچ شد دید. شما سوالتون اینه که آیا اصلی هست که بگه جعل مطابقه با ملاکه؟ هست کردم بله. یه همچین ادعای میشه کرد. بعد فرمودید که چی؟ پس طبق اصل ملاک باقیه؟ میگم نه، این رو اصل دیگه شد.
نه، از اینکه لفظ دلیل از اصالت به اطلاق بفهمیم جعل مطلقه، بعد از این اصلی که الان عرض کردم بفهمیم که ملاک هم مطلقه. این دو تا اصل در واقع میشه.
خب شما باید مهندسی معکوس کنید. مثلا تمسک کنیم به اصالت الاطلاق تا اثبات بکنیم جعل موقت نیست، بعد بیان بگیم حالا که جعل موقت نیست پس معلوم میشه ملاک هم موقت نیست،
چون اصل اینه که اینا مطابقت کنه
به
جعل
و ملاک مطابقت. خب میشه چیزی اگر بشه این اصل رو تمام کرد که اطلاق جعل کاشف از اطلاق ملاک به این معنا که اصل تطابق بین الجعل و الملاک و یه همچنین اصل رو بشه به شکل معتبر اثبات کرد، اینجاست که همینطور اما شماست.
استاد اگه اینجور باشه اینجا تبدل در ملاک میشه، مفتیم جعل مطلق ملاک مطلق، الان اگه بخواد نصف بخونه تبدل در ملاک میشه، ما مفتیم نصفه چیه تعریف هستی این که ملاک موقته.
نه ببینید ما تازه میخوایم اثبات بکنیم که نصف نشده دیگه، شما نصف مسلمه گرفتید. بله اگر اثبات
شد نسخ بشه خود نسخ،
خب اون موقع معلوم میشه که اطلاق به خطا رفته، اون مشکل نداره.
اطلاق جعل به خطا رفته نمیشه جعل،
شما نکنید با اسناد به اطلاق اثبات میکنید که جعل مطلق، بعد اگه بتونیم یه اصلی پشت قضیه بندازیم که اگر جعل مطلق باشه مبادی هم
مطلق.
مطلقه اگه بشه یه همچین اصلی پشت قضیه انداخ، وقت اینجاست که شما اثبات میکنید که مبادی هم همچنان باقی است. بر همین اساس نفی نسخ میکنید. حالا سم من کشف ها که نسخ واقعا اتفاق افته شما نمیخواد بگید دیگه.
آره.
اگر اینجور باشه نهایت این است که این بله این اصلات و اطلاق مطابق واقع در نیاد. اشکال نداره. مثل این میمونه لفظی متکلم به کار بود چک میکنه معنی حقیقی مرادش یا معنی مجازی. اصل میگه معنای حقیقی، ما حالا معنای حقیقی میکنیم، اشکال نداره اگه بعدن کشف بشه که معنای مجازی مقصودش بوده، معنی نداره.
نه نسخایی که افتاده نه نسخی که مثلا رخ داده شده
به حقیقی همون فرق میکنه، گرچه تو این مورد من یه اتفاق بیفته مشکل نداره، چه بسید نظر موادی یه تابقه
اگر بدونیم که مطابق ملاکه میگیم مطابق نیست.
شما خواهد بگید اصل تطابق جعل و ملاک وجود نداره. نه ببینید اونم باز در قالب اصل قابل تعریفه، میگیم اصل آن است که هر ملاکی با جعلش با تطابق باشه مگه خلافش اثبات بشه، اون مواردی نصف اتفاق افتاده موارد استثنائیست که خلاف اثبات شده، همچین اثباتی همچین جعلی ممکنه معونه میخواد با زحمته قلبه که بخواد پشت قضیه بیاد، قلبه تو توفید و زن فی قایته ها نهایت افاده زن کنه و زن و لا یغنی من الحق شیئا. خیلی خوبه همین که با مباحث ور میرید، خوبه جولان ذهنتون. فاین نو لا یمکن تمسک به این اصل لفظای نفی نسخ حقیقی. خب زمان تمام شد دیگه تو این قسمت خوندیم تصویر داریم، اما قسم دوم شک در نسخ مجازی جعل حکم، این هم بحث بعدی شک در نسخ مجازی جعل حکم. ببینید رفقا اینجا قصهش به نوعی برعکس قصه قبله، اونجا گفتیم به استصحاب میشه تمسک کرد به اطلاق لفظی نمیشه، اینجا داستان دقیقا معکوسه، ایشون فرماید به اطلاق لفظی از حیث زمان میشود تمسک کرد به این معنا که شما دلیل را که از حیث زمان مقید نشده مستند قرار بدید و اطلاقش رو دلیل فرض بکنید بر اینکه جعل یعنی مدلول این دلیل هم به شکل مطلق مقید به زمان نشود. این از این علت هم کاملا مشخصه دیگه. وقتی من به وجوب نماز جمعه فکر میکنم، شک میکنم آیا این زماندار بود یا نبود، فقط مربوط به دوره حضور بود یا عصر غیبت رو هم فرا میگرفت، میشود به اطلاق دلیل وجوب نماز جمعه تمسک کرد بلا اشکال و گفت این دلیل نشان میدهد که وجوب نماز جمعه فراتر از دوره حضور است، چون دقیقا اطلاق پاسخ سوال ما رو میده. سوال ما در جایی که شکمون در نسخ مجازی همینه که آیا جعل موقت یا مطلق. اصالت اطلاق دلیل جعل یکی جعل مطلق، اما سوال اینه آیا میتونیم تمسک کنیم به استصحاب عدم نسخ مجازی؟ میتونیم با تمسک به استصحاب نفی نسخ مجازی محتمل بکنیم یا نه؟ واقعیت این است که اینجا با دو اشکال مواجهیم، با دو اشکال مواجهیم. یک اشکال خلاصش میشه اختلال در حکم سوم استصحاب. اختلال در حکم سوم استصحاب، توضیح بدم. مرحوم شیخ اعظم انصاری رحمت الله علیه صاحب این اشکاله. ایشون در خاتمه بحث استصحاب رسائل می‌فرمایند که در استصحاب بقاء موضوع شرط، این بقاء موضوع باید محرز باشه تا بشود استصحاب کرد، یک شیء از حالت حدوث قطعیش به حالت بقای مشکوکش. ما قبلا گفتیم که این احراز وحدت موضوعی که مرحوم شیخ بیان فرمودن در شکل تکامل یافتش شده وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه، وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه که در واقع شکل آخوندی قضیه است. ببینید اشکالی که وجود داره اینه که مرحوم شیخ می‌فرماید که موضوع مستصحب در وقت حدوث با موضوع مستصحب در وقت بقا متبدل شدن. محرز البقا که هیچ، محرز التبدله. چطور؟ ببینید شما یقین دارید به ثبوت و حدوث این حکم نسبت به مکلفین عصر حضور در قصه وجوب نماز جمعه و شک میکنید در بقاء این حکم نسبت به مکلفین عصر غیبت. پس ما اینجا با دو مکلف مواجهیم، مکلفین عصر حضور و مکلفین عصر غیبت. این دو کاملا با هم متفاوته، لذا موضوع باقی نمانده که بخواهید حکم اون مکلفین رو با استصحاب پیاده کنید روی این مکلف. در واقع مکلف رفقا موضوع وجوب نماز جمعه است، معروض وجوب نماز جمعه است. وجوب نماز جمعه بر کی عارض شده؟ بر مکلف. موضوع مستصحب یعنی معروض مستصحب، به تعبیری که خود شیخ در کتاب رسائل داره، این معروض مستصحب، معروض مستصحب شما نسبت به حالت سابقه مکلفین صدر اسلام در دوره حضور بود، نسبت به حالت لاحقه مکلفین امروز کوچه و خیابان. پس موضوع وحدت محرزه ای ندارد تا بخواد استصحاب جریان پیدا کند. مرحوم آقای سعد رحمت الله علیه برای دفع این اشکال آمدن استصحاب رو به دو نحو تصویر کردن که ظاهرا نرسیم در بحث امروز اینها رو مطرح بکنیم. یکی استصحاب تنجیزی است و دیگری استصحاب تعلیق. فرمایند در دو شکل قضیه قابل تصویر. ببینید اگر بخواد به شکل تنجیزی استصحاب رو ترسیم بکنید، یعنی بیاد پای یک استصحاب تنجیزی رو بکشید و سطح بر همین اساس مشکل رو حل بکنید، همون مطلبی که ما سابقا گفتیم راجع به استصحاب مجعول کلی اینجا هم میگیم. ما در استصحاب مجعول کلی منتظر نمی نشستیم تا موضوع خارجی محقق بشه، بلکه از اونجایی که احکام مجعول به نحو کلی مجعول به نحو قضایای حقیقیه بودند، روی عنوان مقدر الوجود مکلف رفته بودند، ما میایم کلی مکلف را مقدر الوجود فرض میکنیم، میگیم این مکلف کلی مقدر الوجود در یک مقطعی با وجوب نماز جمعه مواجه بود، مقطعی که بهش میگیم دوره حضور، در مقطع دیگر شک میکنیم آیا این وجوب نماز جمعه هنوز متوجه او هست یا نه، چه میکنیم؟ استصحاب میکنیم بقاء وجوب نماز جمعه را. و همون توضیحاتی که ایشون در مباحث گذشته دادند و دیگه خیلی من نمیخوام بحث رو به تفصیل بیان کنم. و ازا کانش شک کمنن نحو ثانی، اگر شک از سنخ نوع دوم باشه، این شک که در نسخ مجاز باشه، پس شکی در امکان تمسک به اطلاق دلیل برای نفی این شک نیست. نفیه یا به چی میخوره؟ شک. توضیح هم دادم از خارج دیگه معطل نمیشه. اما جریان استصحاب موضع بحثه. چرا؟ دو تا اشکال در قضیه وجود داره. یک اشکال اینست که الانشون داره میگه و البته علاجش میکنه، برمیگرده به اختلال رکن سوم استصحاب. یه اشکالی هم صفحه بعد میاد، ولیکن توجد مشکلتون اخرى، دیدید؟ این هم میشه اشکال دوم. و ذالک لامکانه، اشکال اول چطور موضع بحثه؟ این موضع بحث بودن جریان استصحاب به جهت امکان ادعای این است که متیقن ثبوت حکم بر مکلفین است در زمان اول یعنی حضور، و مشکوک ثبوت حکم است بر افراد دیگر که میشه دوره غیبت. افراد دیگر و هم عبارتند از مکلفون، کسانی که یعیشون فی زمان ثانی، همین دوره ما. فمعروض الحکم متعددون، پس معروض حکم یعنی مکلفین متعددن. البته یه جا میشه معروض واحد دانست، الا به نسبت الا شخص آشکل از زمانه اینه به شخصه، و اگر نسبت به شخصی که اون شخص ما نیستیم به هر ترتیب هر دو زمان حضور و غیبت رو زیسته باشد، خود به شخص زیسته باشد، مثلا در مقطعی از زندگیش امام حضور داشتن، در مقطعی از زندگیش امام در پس پرده غیبت پنهان شده باشد، به این شکل. و علاج و ذالک، علاج چی رفقا؟ بله، این دعوای عدم وحدت موضوع، این ادعای بالا، ان الحکم المشکوک فی نسخه، اون حکمی که شک در نسخ مجازی شده، شک میکنیم آیا دوره‌ای داشته است که سر آمده یا خیر، لیس مجعولا علی نحو قضیه خارجی، ای که منصب میشه، ریخته میشه بر افراد محقق خارج مباشرتن. این مباشرتن متعلق است به تنصب، مجعول به نحو قضیه خارجی نیست که ریخته میشود بر افرادی که تحقق دارند خارجن، مباشرتن از شد قید چی؟ تنصب. ببینید احکامی که مجعول به نحو قضایای حقیقی هستن که این بحثویشون در اول جلد نخست حلقه ثالثه مطرح کردن، لو دوستان مستحضر هستن، اونجا احکام منصبند مباشرتن بر عناوین کلی ذهنی مقدر الوجود، وقت به نحو غیر مستقیم در نهایت و افراد خارجی پیاده میشه. این فرقش با قضایای خارجی است. بلکه علی نحو القضیه الحقیقیه، یعنی اینکه حکم مشکوک در نسخ مجعول است علی نحو قضیه حقیقیه، قضیه حقیقی که ینصب فیه الحکم مباشرتن علی الموضوع الکلی المقدر الوجود. و فی هذه المرحله، در این مرحله، در مرحله انسباب حکم بر موضوع کلی مقدر الوجود، در این مرحله لا فارق بین قضیه متیقن و قضیه مشکوک از حیث موضوع، تفاوتی بین این دو از حیث موضوع این مکلف نیست، الا از ناحیه زمان و تأخر موضوع، اتفاقا باید باشه به حدوث و بقا مطرح بشه، ولی قرار باشه موضوع از حیث زمان هم یکی باشه دیگه اصلا مجرای قاعده استصحاب نیست، چه مجرای قاعده هیچ تفاوتی بین قضیه متیقن و مشکوکه نیست مگر از ناحیه زمان و تأخر موضوع، این عطف تفسیری بر ناحیه زمانه. یعنی چی از ناحیه زمان فارق هست؟ یعنی این که تأخر داره موضوع قضیه مشکوک از حیث زمان، زمانن غیر تأخر از موضوع قضیه متیقنه، و هازا یکفی، و همین تفاوت از حیث زمان، همین فرق من ناحیت زمان، همین تأخر موضوع قضیه مشکوک از قضیه از موضوع قضیه متیقنه کفایت میکنه برای انتزاع دو عنوان فخیمه حدوث و بقا نزد عرف. عرفن میشه این دو عنوان رو انتزاع کرد، عرفن قید انتزاع، علی نحو بگونه ای که یعتبر به حساب بیاد نزد عرف شک مفروض، شک در چی؟ شک این که وجوب نماز جمعه همچنان باقی است یا این که ظاهر شده، شکن فی بقای ماکان، شک در بقای اون وجوب نماز جمعه ای که یقین به حدوثش داره. در قول فقهای شرط وحدت قضیه متیقن و مشکوک از این جهته که شک شما شک در بقای متیقن تو حساب بیاد، ولی دیگه این شک شک در بقا نیست. به نوعی رکن سوم استصحاب برای حفظ رکن دوم آمده. فیجر استصحاب، و اینجاست که استصحاب جاری می شود. بل استصحاب و علاهاز از زو استصحاب تنجیزی مفاد و تعبد و به بقای المجعول کلی ملحوظ به ما و صفتون لطبیعی مکلم. یک استصحاب تنجیزی است که مفادش تعبد به بقای مجعول کلی است، مجعول کلی که لحاظ شده به ما و صفتون لطبیعی مکلم. و بالامکان انشاءالله فردا شو میگه میشود استصحاب تعلیقی هم در قضیه فرض کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.